ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، وقت شما بخیر. از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری با ما همراه باشید. اولین نشست قرارگاه مشترک مرکزی اربعین و حسینی ایران و عراق در تهران برگزار شد. آقای وحیدی وزیر کشور در حاشیه این نشست تاکید کرد گذرنامه ویژه اربعین را امسال خواهیم داشت که این گذرنامه به مدت 5 سال اعتبار دارد و قرار است با هزینه کمتر و فقط برای سفر اربعین صادر شود.
موضوعاتی مثل لغو روادید برای ایام اربعین، مسئله وسیع شدن تعداد دروازه‌های ورودی در مرز عراق برای اینکه سرعت عزیزان و زوار بیشتر بشه و پشت مرز خیلی نمونن، مسئله سوم حمل و نقل بود و اینکه تسهیلاتی برای حمل و نقل فراهم بشه که اتوبوس‌های ایرانی بتونن به داخل مرز برن و توافقاتش صورت گرفت. راجع به گذرنامه و اینکه بتونن با گذرنامه‌های ویژه‌ای که هم سرتر و سریعتر و راحتتر و ارزانتر هست در اختیار زبار عزیزمون قرار بگیره.
آمادگی خوزستان برای برگزاری مراسم پیاده روی اربعین. استاندار خوزستان در نشست ستاد اربعین و حسینی و بیان این که تمامی اقدامات مربوط به آماده سازی مسیرهای حرکت زائران باید طی 2 تا 3 هفته مانده به اربعین تمام شود افزود سلامت زائران در فصل گرما یک اصل مهم است که همه دستگاه ها باید به آن توجه کنند. آقای حسینی مهراب همچنین افزود همه تدابیر لازم جهت استقرار اورژانس، درمانگاه ها، اتاق های سرد، چادرهای درمانی و موکب ها در مسیر حرکت زائران اتخاذ شده است. آستان قدس رضوی ویژه برنامه های متنوعی را برای دهه کرامت تدارک دیده است. معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی اعلام کرد برنامه جشن‌های دهه کرامت از غروب شنبه 30 اردیبهشت مصادف با شب ولادت حضرت معصوم سلام الله علیها آغاز می‌شود و تا روز چهارشنبه 10 خرداد مقارن با غروب ولادت امام 8 علیه السلام ادامه خواهد داشت. حجت الاسلام شریعتی نژاد افزود رونمایی از دیوارنگاری تأثیر هجرت تاریخی امام رضا علیه السلام بر شکل‌گیری تمدن اسلامی، رونمایی از 10 کتاب در حوزه فرهنگ رضوی به همراه کتب برگزیده جشنواره کتاب سال رضوی و برپایی ایستگاه معرفت در باغ رضوان از جمله برنامه‌های دهه کرامت خواهد بود. بازدید دخترها از موزه حرم بانوی کرامت به مدت 5 روز رایگان می شود. به مناسبت فرارسیدن سال روز میلاد حضرت معصوم سلام الله علیها و روز دختر و همچنین 28 اردیبهشت روز جهانی موزه ها، بازدید دختران از موزه فاطمی از امروز تا دوشنبه اول خرداد به مدت 5 روز رایگان شد. موزه فاطمی در میدان آستانه مقابل درب 1 حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها واقع شده و همه روزه از ساعت 8 تا 16 و در دهه کرامت تا ساعت 18 به روی بازدید کنندگان باز خواهد بود. شنونده گزارشی نیز باشید با موضوع موزه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی.
موزه قرآن کریم آستان قدس رضوی روایتگر پیشینه غنی فرهنگی و تاریخی کشورمان است. آقای فرهمند نژاد از کارشناسان موزه:
همزمان با برپایی اولی موزه آستان قدس رضوی در سال 1324 در کنار مقبره شیخ بهاءالدین محمد، تعدادی از قرآن‌های بسیار نفیس گنجینه رضوی نیز به نمایش گذاشته شده. اما در سال 1364 به فرمایش مقام معظم رهبری متظل العالی، اولین موزه تخصصی قرآن در جوار مسجد شریف آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام راه اندازی شد.
این موزه بر اساس تاریخ کتابت قرآن کریم است. انواع خط به کار برده شده در قرآن ها، انواع جلد، قط و جنسی که قرآن بر روی آن کتابت شده است از جمله شاخصه های این موزه به شمار می روند. آقای احمدی از کارشناسان موزه قرآن کریم آستان قدس رضوی.
در حال حاضر 130 قرآن و آثار قرآنی و جزوه قرآنی بسیار نفیس در موزه قرآن و هدایا مقام معظم رهبری در معرض نمایشه. در موزه قرآن و نفایس که ما خدمتون هستیم، بر اساس تاریخ سیر کتابت قرآن کریم آثار در معرض نمایش قرار داده شده از صدر اسلام تا قرن 13.
17 قرآن و جزوه قرآنی با دست خط منسوب به ائمه اطهار علیهم السلام که به خط کوفی کهن کتابت شده است نیز در این موزه نگهداری می شود. آقای فرهمند نژاد از کارشناسان موزه:
قرآن منسوب به حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام، قرآن منسوب به حضرت سجاد امام سجاد علیه السلام، قرآن منسوب به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، اینا از شاخصهای صدر اسلام هستند. اما یک قرآن وقفی بسیار نفیسی اینجا داریم که قدیمی ترین قرآن وقفی موجود در موزه قرآن آستان قدس رضوی هست، قرآن وقفی ابن کثیر که ایشان وزیر سلطان محمود و سلطان مسعود غزنویه و در سال 393 این رو وقف روزه منوره کرده.
ادامه خبرها. فرمانده که کل ارتش گفت مأموریت ناوگروه 86 نیروی دریایی نقطه عطفی در تاریخ ایران است. امیر سرلشکر موسوی با اشاره به مأموریت ناوگروه 86 نیروی دریایی اظهار داشت این ناوگروه پس از 8 ماه دریانوردی نقطه عطفی در تاریخ کشور ثبت کرده است و باید به نیروی دریایی به چشم نیروی راهبردی نگریسته شود. ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش که 29 شهریور سال 401 به مأموریت دریانوردی دور کره زمین اعزام شده بود وارد آب‌های کشور شد.
سکان تمام به راست راه سال 75.
بله 8 هم پیشوالید.
تا امروز نزدیک به 65000 کیلومتر دریانوردی دناب مکران شهریور سال 1401 راهی مأموریت شدند. گفته می شود یکی از اهداف مأموریتشان حضور در آبهای بین المللی و حفاظت از شناورهای ایرانی بوده. اولین پهلوگیری آنها برای دریانوردی دور کره زمین بمبئی در هند بود. پس از آن عبور از تنگه مالاگا و دریای چین جنوبی و دریای جاوه و پهلوگیری در جاکارتای اندونزی. ناوهای ایرانی با عبور از تنگه ماکاسار وارد اقیانوس آرام شدند و با عبور از مجمع الجزایر فرانسوی میکرونزی و جزایر فارکلند به ریو دو ژانیرو در برزیل رسیدند. مقصد بعدیشان آفریقای جنوبی بود که با عبور از عرض اقیانوس اطلس در کیپ تاون پهلو گرفتند. آنها با ترک آفریقای جنوبی و با عبور از تنگه موزامبیک و شاخ آفریقا به بندر سلاله عمان رسیدند. سه روز از ترک سلاله گذشته و حالا پس از نزدیک به 5800 ساعت دریانوردی آنها دور کره زمین را چرخیدند.
ناوشکن دنا، کنترل دریایی بندر کنارک هستم.
فرمانده ناوگروه صحبت میکنه. افتخار دارم خدمت همه شما همرزمانم در ناوگروه 86 نداجا عرض کنم که در حال حاضر ما به سلامت و پس از انجام موفقیت آمیز دریانوردی دور دنیا وارد آبهای سرزمینی کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران شدیم.
مأموریتشان حالا وارد 240مین روز خود شده. دور از کشور، دور از مردم و دور از خانواده. امیر یکی از آنهاست که این اولین مأموریت فرامرزیش بوده.
31 سالمه، 18 سالگی وارد نیروی دریایی شدم. الان 3 سال از خدمت هم می‌گذره. این دریای اولمه.
ناوشکن دنا و ناوبندر مکران پس از گذشت نزدیک به 8 ماه دریانوردی در دور دنیا به عنوان طولانی ترین دریانوردی در تاریخ نظامی کشور وارد آبهای ایران شدند. سید محسن حسینی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما دریای عمان آبهای سرزمینی ایران.
فروش 198 میلیارد تومان نمایشگاه کتاب. ستاد خبرگی نمایشگاه کتاب اعلام کرد طبق آخرین آمار تا پایان 27 اردیبهشت 198 میلیارد تومان فروش در دو بخش مجازی و حضوری نمایشگاه به ثبت رسید. بنابر این گزارش تا پایان دیروز 600 هزار نسخه کتاب به فروش رفته است. 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار آینده خواندنی است در دو بخش مجازی و مکتوب تا 30 اردیبهشت در مصلی تهران ادامه دارد.
میزبانی مصلای تهران از اهالی نجد تا دو روز دیگر. مخاطبان نمایشگاه گفتند
انقدر کتاب هست که وقت مطالعه کنیم بخوایم انتخاب کنیم یه چند صفحهش نگاه کنیم اینا وقت میبره.
دنبال کتاب خوب دیگه، کتاب خوبی که ببینیم مناسب هستش، چه دینی چه تاریخی چه فلسفی.
رویدادی که در نهمین روز برگزاری برنامه‌های متنوعی برای بازدید کنندگان تدارک دیده. از نشست بررسی کتاب‌های قاره سبز، خانم نقاشان نویسنده کتاب قاره سبز.
این آخرین میشه گفتش که اثری هستش که امروز می‌خواستم تقدیم شما بکنم.
و کتاب ستاره‌ها چیدنی نیستن.
اگر زن از زشتی و تیرگی نگاه منفی آگاه بشه، اهمیت نگاه مثبت و سفید رو بهتر متوجه خواهد شد.
تا تحلیل کتاب خاتون و قوماندان که به تازگی رهبر انقلاب برای آن تقریض نوشتند.
حوادث مربوط به مهاجران افغان را که در این کتاب آمده است از هیچ منبع دیگری که به این اندازه بتوان به آن اطمینان داشت دریافت نکردم.
خانم حسینی همسر شهید علیرضا توسلی.
در ابتدای کتاب از دوران کودکی، نوجوانی، جوانی و آشنایی شروع زندگی 13 سال زندگی من با ایشون.
زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
یاد و خاطره شهدای مدرسه حقانی در مراسمی با حضور طلاب و فوزلای این مدرسه علمیه در قم گرامی داشته شد. در این مراسم از مجاهدت و ایثارگری 103 طلبه و روحانی شهیدی که در مدرسه علمیه حقانی تحصیل می‌کردند تجلیل و قدردانی به عمل آمد. حجت الاسلام آقا تهرانی نیز در این مراسم بر الگوگیری از روحیات و روش زندگی شهدا از سوی طلاب و مبلغان تاکید کرد و گفت طلاب با اتکا به این روحیه می توانند در زمینه تقویت روحیه جهاد و شهادت در جامعه تلاش کنند. و اما در آستانه اعزام حجاج بیت الله الحرام به سرزمین وحی، دستاندرکاران و کارگزاران حج کشورمان روز گذشته با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار نگاه صحیح به حج و فهم اهمیت این فریضه را بسیار مهم خواندند و گفتند حج مسئله جهانی و تمدنی است. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم شنونده بیانات رهبر معظم انقلاب در این دیدار باشید. وقت بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز، به خصوص در جمع شما خانواده های معظم و مکرم شهیدان، همچنین بالخصوص خدمتگزاران به فریضه عظیم حج و حج گزاران عزیز. به مناسبت شهادت حضرت امام صادق سلام الله علیه تسلیت عرض میکنم به همه حضار محترم. در مسئله حج یک اصل اساسی برای همه، هم برای حج گذار هم برای خدمت گذار، عبارت است از فهم اهمیت حج. حج چه اهمیتی دارد در مجموعه نظام اسلامی و در مجموعه عباداتی که انسان انجام میده. این مهمه، اهمیت حج رو. یه وقت یک سفری است انسان انجام میده، خب در این سفر ممکنه زیارت هم باشه، سیاحت هم باشه، تجارت هم باشه. یه وقت نه، مسئله فراتر از یک سفر است. مسئله یک مسئله جهانی، مسئله بین المللی، یک مسئله تمدنی در معارف اسلامی است. حج رو با این چشم باید نگاه کرد و دید. دو آیه از حالا آیات حج متعدد است در قرآن، هر کدوم هم یه نکته خاصی داره، لیکن دو آیه از این آیات که اشاره به منافع حج داره رو من اینجا یادداشت کردم که عرض کنم. یکی این آیه شریفه سوره مائده است که می‌فرماید جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس. خدا کعبه رو مایه قوام جامعه دانسته. این خیلی چیز مهمی است، قیاما للناس. یعنی اگر چنانچه حج وجود نداشته باشد و تحقق پیدا نکنه، امت اسلامی و جامعه اسلامی فرو خواهد پاشید. لذا فقها میگن که حج در مواردی واجب کفایی است. یعنی اگر چنانچه شما دیدید یه روزی که خدا نگره اون چنان روزی رو، حاجی وجود نداره از هیچ جای دنیا، بر شما شخصا واجبه که حج برید، ولو 10 بارم حج رفته باشید قبل از اون. نباید این خانه، این قرارگاه اصلی، این مرکز اساسی هرگز نباید خالی بمونه. قیاما للناس، این خیلی تعبیر مهمی است. یک آیه دیگر، آیه مبارکه سوره حج است، و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. مردم، ملت، امت اسلامی از اکناف جهان بیان حج تا به چشم خودشان منافع خود را ببینند، لیشهدوا، مشاهده کنند، ببینند، حضور پیدا کنند در مجموعه منافعی که وجود داره. خب این منافع، از امام صادق علیه السلام پرسیدن این منافع، مراد منافع اخروی است یعنی ثواب و اینا؟ فرمود نه، هر دو. البته منافع اخروی هم هست، اما منافع دنیوی، امت اسلامی در حج منافعی میبره که با هیچ عامل دیگری این منافعت قابل استیفا نیست، جز با حج، جز با این میقات بین المللی، با این میعاد جهانی فقط ممکنه. خب منافع دنیوی از جملهش ارتقاء سطح مدنیت دنیای اسلام است، به خاطر همین تفاهم و هماهنگی هایی که وجود داره. یک چیزهایی هست که خیلی ظاهر است اما از چشم انسان پوشیده میمانه، یکیش همین قضیه است. شارع مقدس همه آحاد امت اسلامی را و اذن فی الناس بالحج. حالا در این کلمه ناس هم نکاتی وجود داره، نمیخوام الان وارد بشم. در چند آیه شریفه قرآن بحث ناس است، بحث مؤمنین نیست. یکیش همین آیه و اذن فی الناس بالحج. آحاد مردم مال همه بشریت است. ندای حضرت ابراهیم خطاب به همه بشریت بود. در روایت داره که وقتی خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام وحی فرمود که مردم رو دعوت کن، رفت رو کوه ابو قبیس، گفت ایها الناس، ایها الناس. بحث این که کسایی که به من اعتقاد دارید منو قبول دارید، بحث این نیست. همه بشریت، بشریت رو دعوت کرد به حج. در طول تاریخ، در طول زمان، تا وقتی دنیا دنیاست، این دعوت ابراهیم وجود داره. خب همه آحاد مردم را در یک ایام مشخص، در یه جا در سوره بقره ایام معدودات، در سوره حج ایام معلومات ذکر شده است. در یک محدوده معینی از زمان، در یک نقطه خاصی از مکان، همه آحاد بشریت رو خداوند متعال دعوت کرده. البته پیداست اون کسانی که ایمان به این دعوت دارن قبول میکنن، میان و عمل میکنن، پس مؤمنینن، مال مسلمان هاست. دیگرانی که قبول ندارن قهرن اجابت نمیکنن، این دعوت رو محروم میمانند. اینی که همه آحاد مردم از اطراف عالم برای یک روز معین، تاریخ معین، در یک مکان معین جمع بشن، این یک چیز تصادفی نیست، این یک چیز حساب شده است. این پیداست برای کاری اینا رو دعوت میکنن. شما ملاحظه کنید اگر حالا یه فراخوانی داده بشه، مثلا فلون گروه از مردم یا فلون شهر از شهرهای کشور یا همه مردم کشور در فلون روز فلون جا در فلون نقطه حاضر بشید، معناش چیه؟ معناش این است که این حضور برای یک غرضی است، یک مقصودی است. معناش این است که بیایید اونجا، بیایید و برید. نه، بیایید تا یه کاری انجام بگیره، بیایید تا یه هدفی تأمین بشه. حج اینه، دعوت کردن برای یک هدف. اون هدف چیست؟ ارتقاء امت اسلامی است. اون هدف نزدیکی دلهای آحاد امت اسلامی به یک دیگر است. اون هدف اتحاد امت اسلامی است. در مقابل چی؟ در مقابل کفر، در مقابل ظلم، در مقابل استکبار، در مقابل بت‌های بشری و غیر بشری، در مقابل همه اون چیزهایی که اسلام آمد بر این که اونها را از بین ببره، جمع بشن با اینا مقابله کنه. امروز مثلا فرض کنید مسئله اسرائیل، رژیم صهیونیستی مطرحه، همه دنیای اسلام باید جمع بشن. پیغامی این اجتماع داشته باشد علیه رژیم صهیونیستی. امروز مسئله دنیا نفوذ قدرت‌های استکباری است، همه باید جمع بشن برای اینکه اعلام حضور بکنن، اعلام قدرت بکنن، سینه سپر کنن در مقابل قدرت‌های استکباری. اصلا این قضیه، این منافع دنیوی است. البته منافع دنیوی رو بخوایم بشمریم باید ده ها صفحه نوشت و گفت. دو جمله حالا ما عرض کردیم. منافع اخروی، منافع اخروی آمیخته با همین منافع دنیوی است. تأثیر حج در دل هاست، ایجاد انس با خدای متعال، تقویت رابطه با خدای متعال، ایجاد اخلاص در عمل، پاک کردن دل از هر اون چه که با یاد خدا معارض و مخالفه. اینهاست. اینا باید اتفاق بیفته. این اعمالی که در حج هست، این احرام و این طواف و این نماز و این سعی و این عرفات و این مشعر و این اعمال منا و اینا، هر کدومی یک بابیست، یک دریچه روشنگر و منور کننده است به سوی عالم معنا و عالم غیب، که دل شما از این دریچه استفاده میکنه. اینجوری باید حج رفت، اینجوری باید حج کرد. یک مسئله مهم در مورد حج، نگاه جهانی و فراسرزمینی آهاد مسلمان، از این نباید غفلت کرد. اسلام از آهاد مسلمان خواسته است که نگاهشون نگاه فراسرزمینی باشه، مسائل بلند مدت و کوتاه مدت و روزمره زندگی رو انسان طبعا باش مواجهه، در این تردیدی نیست، گزیری نیست از این، اما در این منحصر نباید بود. ضمن این که شما به زندگی شخصیتون، زندگی خانوادگیتون، به فرزندانتون، به آیندهتون، به شغلتون، به آینده کشورتون، به پیشرفت و اطلاع کشورتون فکر میکنید، باید به دنیا هم فکر کنید. این تعلیم اسلام اینه ها. یک روایتی من اینجا یادداشت کردم به مناسبت همین حج اتباعی که اون از امام صادق علیه السلامه، روایت البته طولانی است، طولانی تر از این است، در وسائل ابواب وجوب الحج اونجاست این روایت. می‌فرماید از جمله تعابیری که در این روایت هست در مورد حج ها، توجه کنید نکته این است که این حرفا رو امام علیه السلام به مناسبت وجوب حج میزنند. می‌فرمایند ولو کان کل قوم انما یتکلون علی بلادهم و ما فیها، اگر قرار باشه که هر جمعیتی، هر ملتی فقط به خودشون، به مسائل کشور خودشون، به مسائل شهر خودشون بپردازند، به اونها فقط تکیه کنند و اهمیت بدن، هلکو، از بین میرن. اگر شما ندونید تو دنیا چه میگذره ضعیف میشید، هلکو، تعبیر امام صادق علیه السلام. و خرابت البلاد، همون کشور خودتون، منطقه مورد نظر خودتون هم نابود میشه، خراب میشه. و سقطت الجلب، جلب یعنی درآمد، درآمدهای ملیتون هم کاهش پیدا میکنه. باید بدونید دنیا چه خبره. و سقطت الجلب و الارباح و عمیت الاخبار، از دنیا بی خبر میمونید. باید نگاه کنید به دنیا، ببینید دنیا چه خبره. اینی که ما این تکرار میکنیم مثلا دشمن شناسی را، دشمن رو بشناسید، روش های دشمن رو بشناسید، کارکرد دشمن رو بشناسید، مقدار پیشرفت دشمن رو بشناسید، ضعف دشمن رو بشناسید، قوت دشمن رو بشناسید، اینی که ما عرض میکنیم، این خطاب فقط به مسئولین نیست، آهاد مردم، کشوری که جوانش، غیر جوانش، عالمش، درس خونش، کاسبش، همه توجه به مسائل جهانی دارن، این کشور هرگز سرش کلا نمیره. ما خیلی جاها در معاملات جهانی سرمون کلا رفته، برای خاطر اینکه توجه نداشتیم به مسئله جهانی، این طرف ما با چه نیتی وارد میدان شده، با چه نیتی این حرفو با ما میزنه، این اصرار رو روی فلان مسئله انجام میده، مشکل او چیست، ما چقدر احتیاج داریم، او چقدر احتیاج داره، اینا رو باید اگه اینا رو بدونیم سرمون بالا نمیره. هر جا اینا رو دانستیم